الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، بر اساس موضوعی که از پیش تعیین شده برای این در واقع جلسه یا سلسله جلسات، قرار هست ما یک مقداری مسئله تمدن اسلامی رو، البته با روی کرده به آثار و نگاه های مرحوم امام رحمت الله تعالی علی و علامه طباطبایی رحمت الله تعالی علی، داشته باشیم و لذا طبعا متمرکز میشیم بیشتر بر آثار این دو بزرگوار از بزرگانی که بسیاری از اندیشمندان فعلی حوزه و دانشگاه امروز به یک معنا از سفره این دو اندیشمند و مبدع و متفکر استفاده و ارتزاق کردن و طبعا جلوتر و نزدیکتر به میدان حاضر سخن گفتن از بین علمای اسلامی، ولو علمای دیگه هم هستن که اینچنین سخنانی دارن. ما بیشتر بر اساس دستوری که مشخص شده برای این سلسله جلسات بر آثار این دو بزرگوار در واقع متمرکز خواهیم بود. من از اینجا شروع بکنم ابتدا، چون موضوع وقتی خیلی وسیعه تا اول ما پیشفرض‌های گفتگو رو معلوم نکنیم نمیتونیم از گفتگومون به یک نتیجه عینی و ملموس برسیم. از این جهت من یه چند تا مقدمه را ابتدا توضیح میدم و بر اساس این مقدمات هست که بحث رو جلو خواهیم برد. یک مقدمه اصلی که ما داریم تبیین دقیق این دو واژه عنوان بحث، تمدن اسلامی. این تمدن یه مقداری باید در مورد چیستیش و مختصاتش صحبت بکنیم و بعد هم این وصف اسلامی که براش میاد، تمدن اسلامی، این وصف و موصوف تمدن اسلامی است. این اسلامی بودن، این وصف چه اثری میخواد روی این موصوف یعنی تمدن بگذاره، این رو صحبت میکنیم. این یکی از مقدمات اصلی بحث ما خواهد بود. یک مقدمه دیگه هم، یک مقداری من قبل از اینکه وارد بحث علمی بشم میخوام یک نیم نگاهی با هم به میدان خارج داشته باشیم عزیزان. یک خاطره زیبایی است از استاد من آیت الله سبحانی. ایشون از درس آیت الله بروجردی نقل میکردن. حالا جالبه، یه گرتبرداری من هست برای این فضا. ایشون میفرمودن که ما در روایات خوب خیلی داریم که مجتهد همونطور که میخواد فقه شیعه رو بررسی کنه، واکاوی کنه، استنباط کنه، برای ارزیابی روایات و ادله و استنباطات باید یک نیم نگاهی به فقه اهل سنت داشته باشه. بعد ایشون میفهمودن که مرحوم آیت الله بروجردی دلیل این مسئله رو اینطور میگفتن. میگفتن که اون روزی که ائمه ما زندگی میکردن، چون در آن روز فضای حکومت اجتماعی، یعنی فضای جامعه‌ای که ائمه ما در اون زندگی میکردن و طبعا شیعه در اون زندگی میکرد، یک فضایی بود که بر اساس تفکر اهل سنت، فقه اهل سنت تشکیل شده بود. حتی در تاریخ شما بخونید، مثلا میگن که فلان فقیه، فقیه بصره بوده اهل سنت، یعنی در بصره حاکم فقه او رو حاکم میکرده بر اجتماع. نماز جمعه به اعتقادات او خونده میشده، ذبح و بقیه احکام به اعتقادات او. در جای دیگه دیگر فقیه اهل سنت، در جای دیگه دیگر فقیه اهل سنت. این چون اون موقع اجتماع در فضای اهل سنت شکل گرفته بود، خب وقتی که مردم می اومدن پیش اهل بیت و ازشون سوال شرعی یا سوال فکری یا اون مسئله، اون پرابلمی که باش مواجه بودن، اون رو سوال می کردن، طبعا آنچه که مردم می دیدن آنچه بود که در کف جامعه وجود داشت که مطابق با فقه اهل سنت بود. مردم او رو میدیدن میومدن از او هم سوال میکردن، میگفتن حالا ما هم اونطوری عمل کنیم، مثلا چجور عمل کنیم. اون مثل یک قرینه است، به قول زبانشناسان یک قرینه تفسیر متنه. یعنی وقتی شما میخواد این واژه رو معنا کنید، وقتی اون میگه که این اسم اشاره است، اشاره به چی میکنه؟ به اون چیزی که الان تو میدان اتفاق داره نیفته. اون حکومت عامه بوده، حکومت اهل سنت بوده، احکام اهل سنت. لذا فقیهی که میخواد فقه شیعه بشناسه، یعنی روایات شیعه بشناسه، یعنی مقام سیر و تفکر و تحلیل و انتاج، یک نیم نگاهی به میدان شناسی میخواد، یعنی به فقه اهل سنت. این دلیل بود که میگفتن، این جمله رو ایشون کوتاه میگفتن، میگفتن فقه شیعه روزی که گفته شد، بیان شد و روایاتش صادر شد، این حاشیه فقه اهل سنت گفته شد. یعنی مردم اون رو میدیدن، بعد از امام سوال میکردن، امام یه مقداری از اون رو حق و اصلاح میکرد یا یک اتفاقی، بعد یا میگفت این کار رو نکنید، کار دیگه انجام بدید. پس ما این روایت رو نمیتونیم تفسیر کنیم الا اینکه او رو بشناسیم. خیلی زیبا. حالا من این گرت برداری من از این قصه زیبا چیه؟ امروز ما الانی که با یک سری سوالات اجتماعی تمدنی مواجهیم، چه سوالات خام تمدنی، چه سوالات پیشرفته تمدنی. من در ادامه بحثم تفکیک بین سوالات خام و پیشرفته رو هم توضیح خواهم داد. همه اینها در حاشیه غرب داره اتفاق میفته عزیزان. یعنی امروزی که ما چشممون رو باز میکنیم، این ماجرا یک توصیفه. خواهش میکنم از شما این رو به عنوان حسن یا قبح نگاه نکنید. نمیگم این خوبه این طوره یا بده این طوره، اصلا کار ندارم خوبی یا بدش، این طور هست. امروز خواسته یا ناخواسته کشورها به هم نزدیکن، آراء به هم نزدیکه، افکار به هم نزدیکه، وسائل ارتباط جمعی وجود داره، دهکده جهانی تا یه حدودی به ادعای اونها و به نگاهی که ما نیمچه نگاهی داریم داره شکل میگیره، زبانهایی داره نزدیک میشه به هم، نگاهها داره به هم نزدیک میشه، نگاهای عادی. میگم کاری به درست یا غلط بودن این ندارم، این داره اتفاق میفته. این از جهت میدانی روزمره. من اسم این رو میذارم اتمسفر عمومی. اتمسفر عمومی تفکر غربه. ما در اون فضا داریم تنفس میکنیم. باز تأکید میکنم این مطلب به معنای خوبی یا بدیش نیست. نه من غربگرام که اینو میگم، نه شرقگرام که اینو میگم، من اسلامگرام. اما میخوام اول میدان را ببینیم. تنفس امروز ما، یعنی یه کسی بالاخره بلند میشه وقت بیکاریشو داره تلویزیون نگاه میکنه، تلویزیون فیلم هالیوود پخش میکنه، تلویزیون فیلم بالیوود پخش میکنه، تلویزیون فیلمی پخش میکنه که بالاخره امروز نوع لباس، نوع ظاهره، اون لوکیشن، اشیایی که تو اون لوکیشن چیده شدن، اینا همه چیزهاییه که امروز همه باش درگیرن. یعنی اینطور نیست که مثلا شما تو فیلمتون یه مثلا اون فیلم خارجی موبایل دستش باشه، شما اینجا موبایل دستت نباشه. نه، من میدونم موبایل، اونم میدونه چیه، من کامپیوتر میدونم چیه، اونم میدونه چیه، من هواپیما میدونم چیه، اون میدونه چیه. حالا تا به موضوعات دیگه ای که شما، موضوعات خانوادگی، موضوعات شخصیتی، شخصیت زن، شخصیت مرد، شخصیت بچه، نوع ارتباطات خانوادگی، نوع صدا زدن آدم‌ها نسبت به هم، خیلی به هم نزدیک شده. ما یک زمانی مثلا ممکن بود تو 400 سال پیش ما وقتی می‌خواستیم یه خانومی رو صدا بزنیم تو خونه به اسم پسر بزرگش صداش می‌زدیم مثلا، درسته؟ اما امروز چه جوریه؟ نه امروز اصلا خیلی آدمش با شخصیتی هم اصلا اون اسم خانم، فامیل خانومش رو صدا میزنه یا اسم خانومش رو صدا میزنه، خیلی دیگه چیز عجیبی. میخوام لمس کنیم، یکم این مثالا رو میزنم که لمس کنیم اتمسفر عمومی یا اتمسفر خاصیه، نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. خب یک مقدمه. دوم، عنایت بکنید نگاه ما به علم و بعد هم شاخه بندی های علوم و مقدار ارزشگذاری این شاخه ها در تمدن بشری. باز این یک رکنه که امروز بین همه یکسانه تقریبا. این تیکرم یک کوتاهی بریم با هم ببینید. مثلا ما اگه خاطر شما باشه یک زمانی به ما اینطور میگفتن، میگفتن که بگید که مثلا علوم ریاضی ارزششون چقدره، علوم تجربی چقدره، علوم انسانی چقدره، فنی حرفه‌ای، کار و دانش، مهارت ها چقدره. بعد اگه من خاطرم هست یه دوره‌ای ما میگفتن، به ما میگفتن هر کس درصد مثلا تست هوش، مثلا تست چی هر کس بالاتره در بهره هوش بیشتر داره بره ریاضی، بعدش بره تجربی، بعدش بره انسانی، بعدش مثلا چی، بعدش چی. اما همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، امروز پیش بشر مهارت یه ارزش جدی داره. زمان ما کار و دانش جزوه، یا مثلا فنی حرفه‌ای جزوه آخرین رده‌های آموزشی بود، اما امروز نه، یک رده‌ایه که یه جاهایی برابری میکنه و تنه میزنه به رشته‌های فاخر علمی که از قدیم ما فاخر میدونستیم. امروز بشر براش مهارت یک ارزش جدی پیدا کرده. این تو غرب نیست، الان اینجا هم هست. یه از جهت دستبندی کلی، یک زمانی تو خود غرب میگفتن که آقا اول ریاضی بعد تجربی، همین حرف که ما هم میگفتیم. حالا در ادامه بحث بعدم براتون میخونم که یکی از اندیشمندان غربی اینطور نوشته بود که این از نظریه تربیتی مثلا فلان فیلسوف انگلیسی است که غرب رو به مثلا تباهی کشونده و دیگه امروز نباید اینطور باشه. حتی یه تعبیری دارد که برای امروز بهتر بود که اسپنسر هیچ وقت کتابی نمی نوشت. این کار غلطه، این باعث شده مدارس ما از علوم مکانیکی و تجربی پر و از اخلاق و هنر و تاریخ و چه خالی شود و این غلطه. خود غرب یه دوره ای یه سیری رو طی کرد، بعد امروز رسید نه ما علوم انسانی هم نیاز داریم، علوم انسانی خیلی علوم مهمی هن. امروز علوم انسانی واقعا تنه میزنه به علوم تجربی و ریاضی تو خود عرصه های فکری جدی غرب، به حدی که یه مثالی قشنگی داره آقای مطهری رحمت الله علیه. آقای مطهری میگه که وقتی نگاه میکنید به یک مثلا حکومت غربی، به یک جامعه غربی، میبینید که اون کسانی که نقش مغز این جامعه رو به عهده دارن، جامعه شناسا، علوم اجتماعی خونا، روانشناسها و از این دست علم مدیریت، اما یک مثلا پزشک، یک پروفسور فلان عرصه ریاضی یا تجربی، او در این جامعه نقش تأثیرگذاری تصمیمی نداره. جا اون مدیران حاکم بر جامعه ان که معلوم میکنن از این آدم ما چه استفاده ای ببریم، مثلا از علم او برای مثلا درست کردن زهر استفاده کنیم یا درست کردن پادزهر. در خود غرب علوم انسانی جای خودشو باز کرد و نقش جدی گرفت. همین اتفاق الان پیش ما هم افتاده. و چون این علوم ابتداعا ساخته و پرداخته نظامات فکری غربی بوده، یعنی وقتی شما ریشه ها رو بررسی میکنید میبینید ما الان هرچی میخواییم مثلا در فضای مثلا تعلیم و تربیت و در فضای آموزش و پرورش و در فضای اسناد تربیتی فکر کنیم، میبینید اینها یک ریشه تاریخی تو قرن 17-18 در حوزه تفکری فرانسه، انگلیس، از تا مثلا رسیده به مثلا ژان ژاک روسو، تا بعد رسیده به مثلا جان استوارت میل، رسیده به بنتام، همینطور اومده تا رسیده به کسانی که الان هستن. بعد این علم یواش یواش پایش شده، پخته شده، متونش آماده شده، بعد صادر شده. بعد حالا البته تو کشورهای مختلف، اینطور نیست که ما البته مقلد محضیم، نه، اما بالاخره دست هم خورده، اما فرمت اصلی اون فرمته. برگردم خلاصه کنم، زیاد توضیح دادم. پس من این نکته رو تأکید میکنم، ما ببینیم که الان که میخواهیم در مورد تمدن صحبت کنیم، در مورد این جور مفاهیم صحبت کنیم، یه بخش عمده ای از این مفاهیم متأثر از تفکر غربی وارد شده. حالا ما باید حکاکی کنیم، اصلاح کنیم، شاید بتونیم باز تولید کنیم، شاید بتونیم یک تولید جدید کامل داشته باشیم، راه رو طی کنیم، بریم جلو، ببینیم چه اتفاقی میفته. پس یه نیم نگاهی به میدان باید داشته باشیم، نیم نگاهی هم به این واژه هایی که تو عنوان بحث وجود داره. حالا من چون این قسمت قبل رو زیاد توضیح دادم، من این تیکه آخرش رو بگم تمام بشه دیگه، اون رو بذاریم کنار. ببینید رفقای عزیز و بزرگوار، ما واقعیتش در مدل غربی، یعنی در اون عرصه‌ای که نزدیک به عرصه تمدنی در غرب، من میگم نزدیک به خاطر اینکه ما نمیخوایم عیناً پامونو جای پای اونها بذاریم، کما اینکه اونها عیناً پاشونو جای پای ما نگذاشتن، اما دو مسیر شبیه به هم، نزدیک به هم طی شده، یک مسیر اونها میخوان برن، یک مسیر ما میخوایم بریم، تو یک موضوع یا تو یک خانواده مشترکی از موضوعات هستیم که اسم اونها موضوعات تمدنیه. در فضای غرب بزرگواران ما مواجهیم با یک مسئله جدی، اون مسئله هم این هست: آنچه که امروز به عنوان یک فضای حاکم بر عرصه تفکر و عمل در غرب داره حکمفرمایی میکنه، دارای چند تا مؤلفه جدیه. مؤلفه اول نتیجه محوریه. اگر شما در هر علمی از علوم موجود، شاخه های علمی موجود، عمیق‌ترین تحلیل علمی رو ارائه بدید، اما ثمره او برای زندگی انسان معلوم نشه، امروز به اون نظریه واقعی نهاده نمیشه. اختصاص به علوم انسانی هم نداره ها، حتی توی علوم مادی هم همینطوره. من یک رفیقی داشتم، یعنی رفیقی دارم، خب رشتش تو فضای فیزیک و این فضا کار کرده بیشتر. یک روزی ازش سوال میکردم در مورد مثلا تحلیل فیزیکدانای امروز از حرکت، از چگونگی شدنها. سوال نظریه، این سوال سوال عملی نیست، سوال نظریه. مثلا شما فوتون رو چجور تحلیل میکنید تو فیزیک؟ بعد این فوتون چجوری میتونه انرژی بیابه و انرژی آزاد کنه؟ این فرایندها چجور تحلیل میشه مثلا؟ بعد من گفت که ما معمولا اینا رو تحلیل نمیکنیم، اینجوری تحلیل نمیکنیم، نیازی نداریم. من ازش سوال میکردم که مثلا امواج که ما مثلا امروز میگیم مثلا امواج الکترومغناطیسی، این امواج اینا ریشهشون چیه؟ از کجا زاییده میشن؟ به من گفت که ما معمولا به این سوالات نمیپردازیم چون فایده ای برش مترتب نیست. تو حوزه علوم انسانی هم همینطور. اگر ما مطلبی داشته باشیم که این مطلب در کمال دقت هم باشه، اما ثمره ای برش مترتب نشه، با سکوت از کنارش میگذرن. معروف این ماجرا که از ساهران از اگوستکونت نقل میکنن، که پدر جامعه شناسی جدید، که اگوستکون میگفت که یک زمانی گفتن که خدا هست، دعوا شد، بحث شد، آقا دلیلش چیه؟ کلام مسیحی دلیل می آورد، مثلا تفکر راسیونالیست یه دلیل، دیگری دیگه. هیوم اومد توی دلائل خدشه کرد، گفتن خدا نیست. اونجا هم دعوا شد، بحث شد. من میگم که شما سکوت کنید، نبگید خدا هست، نبگید خدا نیست، دعوا هم نکنید، ثمره نداره. معروف از اون پزشک گفت من آب رو در الان آزمایشگاه ریختم رو چراغ گاز گذاشتم، در 100 درجه به جوش آمد، خدا رو قبول نداشتم. شما آب رو در الان ریختی رو چراغ گاز گذاشتی، در 100 درجه به جوش آمد، خدا رو قبول داری. پس خدا ثمره ای نداره، چه باشه چه نباشه، آب در 100 درجه به جوش، آب خالص باشه البته، در 100 درجه به جوش، اینا دیگه هیچ مشکلی هم نداری. پس اعراض کنیم اون مراحل تاریخی که اگوست کنت معروف ازش، دوره ربانی، دوره فلسفی و دوره علمی، که بشر یک دوره ای بود که دوره طفولیت بشر و کودکی بشر بود. بشر هر چی رو میدید میگفت که خدا بود، هر اتفاقی میافتاد میگفت، زلزله میدید میگفت خدا بود، رعد و برق بود میدید خدا بود، خدا بود، خدا بود. بعد از یه دوره یکم عاقل‌تر شد، گفت که نه، دوره ما علت، هر پدیده ای علتی میخواهد، نگیم خدا مقدس نیست، علت تفکر توحیدیه اما تقدس خدا رو نداره. اما امروز بشر در دوره علمیه، دوره علمی مؤلفه جدی داره و خیلی مهمه این. هر چیزی که پیرامونمون داره میگذره، یا او رو میشناسیم یا میتونیم بشناسیم، یا میشناسیم یا میتونیم بشناسیم. دیگه نیازی نداریم حوالش بدیم به علت و خدا و اینها. پس دیگه ثمره ای بر خدا مترتب نمیشه، چرا ما خدا رو اثبات کنیم؟ این نگاه مؤلفه نتیجه گراییه. اگر چیزی درش برش نتیجه ای مترتب نشه، ما کاری باش نداریم. سلام علیکم. یکی دیگه از این نگاه ها و از این در واقع، حالا بگم از مؤلفه های فضای فعلی، ولو حالا از کدوم نگاه به دست اومده یا چجوری کار نداریم، یکی دیگه از این مؤلفه ها که مؤلفه های خیلی جدیه، ماجرای تقدس زدائی از تفکره. یعنی ما نباید حس خاصی نسبت به بعضی از گزاره ها بمون دست بده، یا جلوتر برم، نباید حس خاصی نسبت به بعضی از اتفاقات بمون دست بده، چون این حس مانع از استفاده مثبت و بهره مثبت از پیرامون میشه. این حس نباید وجود داشته باشه. باز حالا آدرس میدم، شما میتونید بعداً ببینید این مطلب رو. آقای برتراند راسل هم تو کتاب زناشویی و اخلاق و هم تو کتاب دنیایی که من میشناسم، تو کتاب زناشویی و اخلاق ماجرا رو با موضوع مسئله غیرت با این نگاه میگه، بعد کلیشو میگه. تو کتاب جهانی من میشناسم کلی تر میگه، یعنی خصوص موضوع غیرت رو نمیگه، ولی اونجا هم که خصوص موضوع غیرت رو میگه باز خیلی کلانتر به قصه نگاه میکنه. اما اونجا تو این کتاب دارد که اگر از من سوال بکنن که ما باید چه اصلاحی توی نگاه هامون قرار بدیم، جهانی که من میشناسم صفحه 68، الان این یکی از مثلا جاهایی که میتونید شما ببینید، آدرس رو دارم عرض میکنم. اونجا این تیکش برای من بخونم قشنگه. قدما از لحاظ اخلاقی به کف نفس توصیه میکردند، من نیز به کف نفس توصیه میکنم، اما نظر قدما در کف نفس این بود که غریزه جنسی محدود گردد. نظر من این است که جلوی حسادت در امور جنسی که نامش را غیرت گذاشتن گرفته شود. ما باید نسبت به همه پیرامونمون یک نگاه آزاد داشته باشیم بدون حس خاص. این رو امثال راسل توسعه میدن به تقدس زدائی کامل، هم از گزاره ها هم از اتفاقات پیرامون. عزیزان نه از حیث کلامی واژه هایی مثل سکولاریزم یا مثل پلورالیزم، نه نه نه، از حیث انسانی و اجتماعی این واژه ها زائیده این نوع نگاهن، یعنی این نوع نگاه ازش به وجود میاد. چون ما راحتیم، چون ما حساسیتی نداریم، هر کس هر نوع نگاهی میخواد داشته باشه داشته باشه. خب این مؤلفه ها، این فضا امروز در نگاه عمومی اجتماعی ما هم داره یواش یواش رخنه میکنه. من خواهش میکنم، درخواست میکنم، من الان از منظر یک فیلسوف یا یک تحلیلگر اسلامی اینو نمیگم، دارم از منظر یک مددکار اجتماعی میگم، یک کسی که مثلا درس علوم اجتماعی خونده، رفته تو میدان. الان شما وقتی میرید توی مثلا یه محیط انسانی، یه محیط جوانان، یه محیط جامعه قرار میگیری، تا مثلا میخوای امر به معروف کنی، میگه آقا چیکارش داری؟ اصلا ناخودآگاه خود ما داریم حساسیتمونو از دست میدیم. این میشه همون اتمسفره که گفتم. مؤلفه ها در نگاه غربی به اینجا هم تا حدودی رسیده، یعنی حق گزاره رو من مسلمون اعتقاد دارم این حقه، اما این گزاره برای من تقدسی که دافع ساز و جاذب ساز باشه، من موضع بگیرم پاش، یواش یواش داره اینو رنگ میبازه ازش، خیلی راحت میشه. لذا اگر یک کسی بیاد برای ما خیلی راحت در مورد انکار همه چیز صحبت کنه، یا در مورد اثبات همه چیز از اعتقادیات صحبت کنه، یا از گزاره‌های اسلامی و دینی، تو هر دوش یا حالت ما یکسان، حالت انسان اجتماعی فعلی مونو دارم میگم، تا حدودی اینطور شده، نمیگم همه، اما یا احساس این آدم یکسانه یا تفاوتش خیلی ناچیزه. اما در گذشته اینطور نبود. در گذشته اگر یک کسی به مقدسات من متعرض میشد، من برافروخته میشدم. اینها آثار زمینی این اتمسفره که خدمتتون عرض کردم. خود نگاه غربی بزرگواران در یه دوره ای، نکته آخرم در مورد غرب، چون نمیخوام ستم غرب شناسی کنم، فقط خواستم این رو حواسمونو بدیم، خود غرب از این اتفاقات عبرت گرفت و بازگشت. تمام این فلاسفه و متفکرین اصلی که در غرب نقش جدی ایفا میکنن تا حدود سال 1976-77 میلادی، بقیه نه، بقیه هنوز تو دوران جوانیشونن، اینها همشون بلا استثناء حداقل دو خط ندامت نامه نوشتن و گفتن. از همشون ما اینو داریم، یعنی این چه که ما ساختیم و پرداختیم منتج به اون نتیجه‌ای که می‌خواستیم نبود. من الان اینجا خیلی عبارت از امثال ویل دورانت و اینها دارم، یا همین راسل، یا دیگران که این چه این اعتراف‌هایی دارن که اینا کمتر گفته میشه. یعنی اگر با یه زبون دیگه بگم، اگر شما واقعاً غرب امروز رو به مثابه یک تفکر علمی آکادمیک بدونید که زیربناها و پایه‌های این تفکر تو 50-60 سال قبل، تو 70 سال قبل، تو 100 سال قبل، تو 200 سال قبل آهسته آهسته پایه ریزی شده، رسیده به اینجا، تو زن اومده مثلا رسیده به فمینیسم، توی مثلا آزادی رسیده مثلا به مثلا اومانیسم، مثلا تو چی رسیده به چی، این اتفاقا رو که ما رصد کنیم، عمده اندیشمندانی که نقش بنیادین تو این داشتنه، من این قیدهایی که میگم قیدهای مهمیه، ممکنه امروز اسم یک اندیشمند دیگه خیلی پورتابل باشه در یک علمی، اما این آدم جیرخار سفره اندیشه های بنیادین این علمه که اون اندیشه توسط اون دوتا فیلسوف طراحی شده یا توسط اون دوتا اندیشمند متفکر طراحی شده. خود اونها اعتراف و ندامت نامه گفتن. اما متاسفانه ما باز تو حوزه اندیشه ای داریم با 60 سال یا 70 سال پیش غرب زندگی میکنیم، نه با الانش. خب این قصه سر دراز دارد، من پروندهشو میبندم. یک نتیجه از این مقدمه بگیریم، اون نتیجه هم اینه که وقتی امروز الان ما میخوایم وارد موضوع تمدن اسلامی بشیم، چون وقتی اسم تمدن میاریم در توضیحات آتی که واژه تمدن رو میخوام بشکافم، خواهید دید که تمدن اسلامی یه واژه‌ای نزدیک به واژه سبک زندگیه که مقام معظم رهبری خیلی تعبیر میفرمایند. این واژه ها اینها نتیجه تمام این علومه، نه نتیجه بخشی در یک علم. تمدن میگم انشاءالله در آینده، تمدن این که ما فکر کنیم تمدن نتیجه مثلا علوم اجتماعیه فقط، نه، این که فکر کنیم تمدن نتیجه علوم اجتماعیه به علاوه مدیریته اینم نه، این که فکر کنیم حالا به سه نقطه تمدن توضیح خواهیم داد، مخرج مشترک و معدل تمام این مؤلفه های علمیه که در ساختار علمی بشر وجود داره، اینو باید کنار هم قرار بگیره تا اون تمدن اتفاق بیفته. این وقتی میخواد اینها کنار هم قرار بگیره، اینها نباید پایبسته ویران داشته باشه. بعضی از این مؤلفه های جدی که امروز در تمدن داره استفاده میشه مبتنی بر یه سری پایبست هاست که خود اون پایبست ها ویرانیشون در جای خودشون و بخشی اثبات شده، نه فرا بخشی، نه کلان، نه نتیجهش. یعنی این مؤلفه که مثلا یک مؤلفه معرفت شناسانه است، این مؤلفه معرفت شناسانه تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی جدید بطلانش و اعتراف به غلط بودنش توسط خود نظریه یک بار گفته شده، توسط خود نظریه پرداز یک بار گفته شده. این رو حواسمون رو بدیم. باز من نمیخوام یه حسی به ما دست بده که مثلا حالا مثلا آی فرهانی اومده اینجا داره مثلا سری دوباره هنوز غرب و ما نشناختیم و اینا همش از متون درجه دو و درجه سه استفاده میکنن و یه دور غرب رو ندیدن و نخوندن و همینطور دارن. نه، از عبارات خودشون این مطالب رو عرض کردم، اما چون مقدمه‌ای بود برای بحث ما، بحث اصلیمون این نیست، من بیشتر در واقع وارد نمیشم، میذاریم برای یه وقت دیگه یا تو حوزه سوال و جوابش بیشتر بپردازیم. این مقدمه بره کنار، بریم مسئله بعدی. مسئله بعدی عرض کردم بررسی خود واژه تمدن و اسلامی، یعنی موصوف و وصفش تمدن اسلامی. ببینید عزیزان، ما امروز باز مجبورم یه تیک از غربه بگم دوباره، اما برای این بحثم نه برای خود او. ببینید ما در فضای غرب یک تفسیری از تمدن داریم که اون تفسیر مبتنی بر مقدماتی است که اونها در حوزه انسان فردی و انسان اجتماعی دارن. اون مقدمات یک نگاهی درست میکنه که اون نگاه زیر بنای تمدن قرار میگیره. باز عطف به مقدمه قبل، ما باید مراقب باشیم اگر اون مقدمات رو نمیپذیریم نتیجه رو استخدام نکنیم در بحث فعلیمون. خب بریم سراغ اون انسان، انسان فردی و انسان اجتماعی. پیش اونها چه جوریه؟ به انسان فردی، میدونید امروز در فضای مغرب زمین از جهت مکتبی دو مکتب جدی فلسفی وجود داره و حاکمه، یکی مکتب پوزیتیویست ها، یکی مکتب اگزیستانسیالیست ها. به انسان فردی بیشتر اگزیستانسیالیست ها پرداختن، به انسان اجتماعی بیشتر پوزیتیویست ها پرداختن. همین آقای راسل که من نام بردم، این یه پوزیتیویست تمام عیاره. این یه پوزیتیویست تمام عیار. اگزیستانسیالیست ها در حوزه فردی، انسان فردیشون انسان آزاده، انسان آزاد. اما این انسان آزاد انسانیه که ناخودآگاه محدود خواهد شد، مجبور است محدود بشود. آمال و آرزوش نگه داشتن آزادیه، اما نمیتوانه نگهش داره، محدود میشه. اما این محدودیت باید اقلی بمونه، یعنی انسان تا میتونه آزادیشو حفظ کنه کمتر تن به محدودیت بده. بعد اون موقع تو این تفکر خدا به عنوان بزرگترین محدودیت بخش انسان، چون دلیلی برای قبولش بر عطف به ما سبق استدلال قبلی، مقدمه قبلی، چون دلیلی برای قبول خدا وجود نداره، خدا پذیرفته نخواهد شد. خدا محدودیت بخش بشره، چون شما خدا رو که قبول کنید خیلی کارها رو نباید انجام بدید، خیلی کارها رو باید انجام بدید. از وسعت بال، از آسایش، از عدم اجبار بیرون میاد، مجبور میشید، مجبور میشید بکنید نکنید، بشود نشود، باید نباید. قبول گزاره‌ای به نام خدا، خدا هست، سبب میشه بسیاری از محدودیت‌ها یک جا بیاد. یعنی شما فقط همین گزاره را قبول کنید، دین به عنوان مجموعه باید و نباید ها میاد گردنتون رو میگیره. و چون قبول این گزاره توجیه عقلانی نداره، عطف به ما سبق میکنم مقدمه قبل، توجیه معقول و منطقی نداره، ما نمیپذیریم. لذا اگزیستانسیالیست ها انسان فردشون، یک انسان آزاد مطلق که مجبور است محدود بشود، مجبور است محدود بشود. و بعد هم خدا، متافیزیک، دین به عنوان اجبارهای بی توجیه، استرارهای بی توجیه، محدودیت‌های بی توجیه انکار میشن. این انسان تو حوزه فردی، عزیزان، دائما درگیر به یه جنگ با پیرامونشه. انسان فردی اونجا، چون همیشه پیرامون منو میخواد محدود کنه. تو تفکر اگزیستانسیالیستی یکی از این پیرامونهای انسان اجتماعه. اجتماع انسان رو محدود میکنه، اجتماع انسان رو محدود میکنه. خواهش میکنم دقت کنید، خیلی جالبه این قصه، این نگاه. خب چرا اجتماع انسان رو محدود میکنه؟ اونا میگن ببین، شما وقتی داری زندگی آزادتو انجام میدی، تو زندگی آزادت هر طور بخوای رفتار میکنی، هر چی بخوای میخوری، هر چی بخوای میپوشی، هر چی. اما وقتی انسان تو اجتماع زندگی کرد، محدودیت ها درست میشه. این کارو نکن، با این سرعت نرو، الان این رو نخور، در اینجا این رو بپوش، در آنجا آن رو بپوش. روابط اجتماعی محدودیت بخش بشرن. این تحلیله. پس انسان در حوزه فردی با اصالت فردیتش یک انسان آزاد، مجبور محدود بشه و در جنگ با پیرامونشه، چون پیرامونم پیرامونه که منو محدود میکنه. آفتاب که میاد من دیگه نمیتونم برم بیرون، گرمم میشه، محدود شدم، به خاطر آفتاب محدود شدم. پیرامون منو محدود میکنه. یکی از در واقع شاخصهای محدود کننده پیرامونی که خیلی هم محدودیتش جدیه، اجتماعه. حتی یه جمله معروفی از این اگزیستانسیالیست ها هست، اونا میگن که حداقل تو تاریخ فلسفه اینطور معروفه ازشون جمله، که اینها میگفتن که دو تا محدودیت بخش بزرگ برای بشر وجود داره، هیچی به اندازه این دو تا محدودیت بخش نیست، یکی خدا یکی اجتماع. از زیر یوغ خدا میتونیم فرار کنیم، اما از زیر یوغ اجتماع نمیشه فرار کنیم. که بعدن میگیم این یکی از مبادی مهم پوچگرایی و نهیلیزمه. وقتی کسی بینشش نگاهش دائما تو جنگه، همه چیز با من سر جنگ داره. حالا در مقابل نگاه خودمونه ها که نگاه اسلامیه، که بعدن خواهیم رسید تو تمدن اسلامی میگیم، این انسان فردی رو بذاریم کنار، انسان اجتماعی هم بزرگواران و عزیزان، باز همین آدرسی که دادم از دانشجویی و اخلاق راسل، شما میتونید اونجا دقیق تر این رو ببینید. معروف این جمله که مادر حقوق بشر آزادیه، انسان توجیهی برای محدودیت نداره مگر اونجایی که اضطرارهای اجتماعی انسان رو وادار میکنن به محدودیت. اما تحلیلی که اینها ارائه میدن برای این گزارای تحلیل جامعه شناسان است، نه یه تحلیل روان شناسانه مثل اگزیستانسیالیست ها، اما باز همون نتایج میرسن. باز پس بشر اجتماعی هم یک بشر آزاده، محدودیت در حد الزام ها و اجبارهایی که جامعه به بشر تحمیل میکنه. این آقای راسل تو همین کتاب که خدمتون عرض کردم اگر نگاه بکنید، او وقتی در مورد مسئله قوای جنسی صحبت میکنه میگه که به نظر من باید قوای جنسی آزاد باشه و هر استمتاع و استفاده ای که میخواد ببره ببره، اما فقط یه چند تا محدودیت داره. مثلا یکی از محدودیت های اجتماعی رابطه پدر و فرزندیه، این نباید به هم بخوره. بعد پیشنهاد راه حل میده برای اینکه این قضیه سر جا خودش محفوظ بمونه و ما حتی غریزه جنسی را محدود نکنیم، که میدونید غریزه جنسی که از تابوهای بشری بوده که از قدیم تو همه ادیان محدود بوده. ایشون میگه که نه، ما باید این رو هم، این محدودیت رو هم انکار کنیم. خب یه انسانی که در حوزه فردی و در حوزه اجتماعی آزاد مطلقه و هم در حوزه فردی و هم در حوزه اجتماعی نیازی به خدا احساس نمی کنه، بلکه دلیل داره که خدا رو نپذیره و خدا رو بذاره کنار و متافیزیک رو کامل انکار کنه و دیدش رو منحصر کنه به عالم ماده، این انسانی بود که الان توضیح دادی. خب پیش این آدم با این نگاه تمدن، خواهش میکنم دقت کنید، با این نگاه تمدن یعنی هماهنگ کردن تمام اجزای اجتماعی. حالا بیشتر تمدن به بعد اجتماعیش الان شناخته میشه، اصلا بعد فردی دیده نمیشه، یا حتی اگر ما بعد فردی رو هم اضافه کنیم، هماهنگ کردن همه اینها برای بهره‌وری حد اکثری از ماده و مادیات، این میشه تمدن. تو اون نگاه این تمدن یک جهت فلش داره، به یک سمت حرکت میکنه، به یک سمت حرکت میکنه، اخلد الی الارض. خب من چرا این رو اینقدر پر رنگ گفتم؟ ببینید عزیزان، این تمدن تو این مؤلفه ها دنبال یک نتیجه مادی، قداست زدا، انسان آزاد، نتیجه گرا، دنبال التزاز، این رو ما باید حواسمون باشه. الان وقتی میخوایم شروع کنیم در مورد تمدن صحبت کردن، نزدیک به این خطوط نشیم. چون فرض اینه که ما این مقدمات رو قبول نداریم، یا حداقل حالا اصل موضوع بگیریم قبول نداریم تا بعدا اگه خواستیم بحثشون کنیم ردشون کنیم. اما وقتی ما این مقدمات رو نداریم، که حالا در مورد تمدن اسلامی صحبت کنم میگم این مقدمات پیش تو نظر اسلامیش چه شکلیه، ما باید خیلی مراقب باشیم که به این وادی وارد نشیم و نیفتیم. تو تمدن اسلامی حالا عنایت کنید، من اینجا اول تمدن اسلامی رو، تمدن اسلام رو با قرائت صحیح توضیح میدم، بعد اینها رو به فضای فعلی نزدیک میکنم. اول خودش رو درست توضیح میدم، بعدش مقایسه میکنم با آنچه که امروز موجوده که اینا هم دیگه جدا بشن. ببینید رفقا، ببینید عزیزان، در اندیشه اسلامی انسان، من وقت چقدر دیگه دارم؟ بله 25 دقیقه پس وقت دارم، بذارید پس من کم سریع نرم، یه دو سه تا سوال رو بگم بعد جدی بشه. رفقا بیاید برگردیم به فضای درونی خودمون و فضای اسلامیمون، با یه چند تا سوال اول با هم کار کنیم، ببینید دغدغه‌هایی که پیش ما بوده از قدیم. ما از روزی که ملتفت شدیم به قصه خلقت، به ما یاد دادن که رحم الله امرئن علم من قدره، علم من اینه فی اینه الى این. حضرت امیر علیه السلام فرمودن خدا رحمت کن اون کسی رو که بدون از کجا اومده، در کجاست، به کجا میره. به ما یاد دادن دغدغه کمال داشته باشی، به ما یاد دادن دغدغه آخرت داشته باشی. تو تمدن اسلامی، تو آموزه‌های اسلامی به ما یاد دادن که انسان اولین وصفش اینه که مسافره. این رو بیاید یه مقداری، و ان الراحل الیک لقریب المسافه، انا الیه راجعون، الیه المسیر، الیه مرجعکم، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. پس به ما یک حرکت، سفر، شدن، استکمال به سوی اویی، اینم جهت فلششه، به ما یاد دادن. بله انسان وقتی سنش رفت بالا، در محیط اجتماعی پیرامون وارد شد، هر چقدر از لاء زندگی اجتماعیش زیاد شد، به طور نسبی فراموشیش نسبت به این معانی بیشتر شد. لذا می گفتن اولین منزل اخلاق اسلامی چیه؟ یقظه و بیداری. این مطلب یه مطلب اسلامیه، شکی درش نیست، ما تو اسلام اینطور نگاه میکنیم. خب همینجا یه مقابله کنیم رفقا، برید بررسی کنید الان وقتی میگن تمدن اسلامی یا میگن انظار تمدنی در فضای اسلام، آیا طوری تفسیر میشه که این مطلب گم نشه؟ من خیلی دارم سوالات روزمینی میگم، هنوز سوال علمی نمیخوام بپرسم. خاطر شما هست همیشه ما یه سوالی تو ذهنمون بوده، به من میگن آقا این تکلیفته، ببرید تکلیفت انجام بده. میگم خب کمال من هم هست این سوال، تکلیفه یا کماله؟ آقا میشه من دیگه این کار انجام ندم؟ بعد بهش میگن بابا تکلیفت اینو انجام بده. میگه که خب واقعا دارم از خودم عقب میفتم. از این گزاره ها ما خیلی باش مواجهیم تو زندگی روزمره. کمال چیه؟ کجاست؟ کوش؟ تکلیف، اجتماع منو به او میرسونه؟ یا ضد اوه؟ یا معارض اوه؟ آیا یه بار اینو به ما جواب دادید؟ کی اینو جواب داده؟ وقتی به اینجا میرسیم یا خودمونو به فراموشی و تقافل میزنیم از اینجور سوالات، یا با یه سری داستانها حل میکنیم مشکل رو برای خودمون. بچه ها میگیم که مثلا بله کسی که اومده پای کار دین، پای کار انقلاب، خدا براش جبران کرده، یه سری حرفا میزنیم که خودمون رو تسکین بدیم. باز تأکید میکنم غلط اندازی نشه، نه که این جملات غلطه در جواب هان، نه، این جملات پاسخ من رو به من نمیده. ممکنه جمله درست باشه، دیتا صحیحه، اما نمیتونم چرا روز سیستم عامل من ستاپ نمیشه، بالا نمیاد. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ میدید چه اتفاقی میفته؟ خب پس این باید حل بشه. اگه قرار باشه ما بیایم یک نگاه تئوریزه قشنگ تمدنی ارائه بدیم، اما آخرش این اولین سوالی که رحم الله امرأً جواب داده نشه، عملا این کاخی که ساختیمه با مدل اسلامیش هماهنگ نیست. همین رو یکم ادامه میدم، ابعاد دیگهش اگر بمونه میذارم برای جلسه بعدیمون. ببینید رفقای عزیز، حالا یکم با زبون اسلام بریم جلو. ما باید اول معلوم کنیم چون تمدنه برای انسانه، اما قرار اسلامی باشه. این اسلامه موضعش در مورد انسان فردی چیه و موضعش در مورد انسان اجتماعی چیه؟ دقیقا مقابل قرد که الان عرض کردم خدمتون. ببینید اینا رو هم قرار میگیره. اول باید این رو پاسخ بدیم، بعد که این رو پاسخ دادیم این از اینجا گام اولمون رو به سمت حرکت تمدنی بریم جلو. بعد اون موقع ما باید سوال کنیم از خودمون آیا اصلا این معنایی که امروز مشهوره که تمدن ناظر به حیات اجتماعی است، این سوال درسته؟ این جمله درسته؟ یا اصلا این تعریف یا این رویکرد برای تمدن اسلامی، ولو میگیم تمدن اسلامی، هی هم وصفشو میگیم، میگیم تمدن اسلامی، اما واقعا عمق اسلامیتش دیده نشده که فقط داره با روی کرده اجتماعی پردازش میشه. ما اول باید ببینیم موضع انسان اسلام نسبت به انسان فردی چیه، موضع اسلام نسبت به انسان اجتماعی چیه. خب من یک جمله کوتاه میگم، فکر میکنم جلوتر میریم عمیق‌تر میشه. ما معمولاً موضع اسلام رو نسبت به اجتماع و انسان اجتماعی با چه واژه‌ای توضیح میدیم دوستان عزیز و بزرگوار من؟ معمولاً با واژه عدالت توضیح میدیم. وقتی میخوایم بعد اجتماعی رو بپرورونیم میگیم انسان اجتماعی یعنی انسان عادل، یعنی انسانی که ظلم نمی کنه. حتی وقتی میخوایم توحید رو تو اجتماع توضیح بدیم میگیم یعنی عدالت اجتماعی، یعنی حق همه حفظ بشه. بیس علوم اجتماعیمون از تحلیل این جور ملکات، اگه بخوام امروز بعضیا رفتن به سمت تولید علوم اجتماعی اسلامی، من اینها رو دوستان هم اشاره میکنم هم چون موضوع بحثم تمدنه، خصوص هر کدوم از اینا نیست، نمیخوام واردش بشم، اما نیم نگاه رو میگم که شما خودتون در جای خودش بررسی کنید. الان کسانی که رفتن به سمت بازیابی جامعه شناسی اسلامی، مدیریت اسلامی، به اون چیزهایی که برمیگرده به جنبه علم اجتماع، تو اینها پررنگترین واژه واژه عدالت و امثال عدالت. همیشه این سوال پیش اندیشمندان جامعه شناس اسلامی مطرح بوده، توحید مهمتر است یا عدالت؟ پیش شیعه این سوال مطرح بوده، ولایت مهمتره یا عدالت؟ عدالت یک واژه پورتابل برای بعد اجتماعیه، اما آیا واقعا هدف اصلی ما تو انسان اجتماعی عدالته؟ من به شما میگم نه، خلافت و ولایت. باز همین الان تأکید میکنم، خواهش میکنم کلمه خلافت و ولایت رو تو بعد اجتماعی به اون معنایی که در ذهن شریف شما هست حمل نکنید. شما یه معنایی در ذهنتون ممکنه باشه از ولایت و خلافت که او یا غلطه، معنای معروف معهود، یا غلطه، یعنی غلط به معنای ناقص، نه به معنای غلط کامل ها، ناقصه، یا اینکه در بهترین شرایط خلافت و ولایت برای انسان فردیه نه برای انسان اجتماعی. برای انسان فردی هم بگید هدف چیه؟ غرب میگفت آزادی، ما چی میگیم؟ ما میگیم، بعضی ها میگن که متشرع شود، بعضی ها میگن متخلق شود، بعضی ها میگن مؤدب به آداب الهیه، دارم اسلامی میگم ها، شود، بعضی ها میگن که متعله شود. اینها ممکنه بعضی وقتا بعضی از گوینده ها از اینها معنای صحیحی اراده کنن، اما ظهور اولیه این واژه ها در فضای عمومی در کتاب ها نسبت به اون هدفی که اسلام برای انسان فردی درست کرده باز ناقص و کوتاهه. بسم الله الرحمن الرحیم. انسان فردی در نگاه اسلامی، انسانیه که به مقام ولایت و خلافت برسه، دارای این توان و این دارایی و ملکه و کمال بشه. مبهم هم نگید، اگه شما از اون واژه هم همینه میگید خیلی خوب، اما اینه قایت فرد، رسیدن فرد به خلیفۃ اللهیه، قایت اجتماع هم رسیدن اجتماع به خلیفۃ اللهیه. قرآن وقتی به فرد میرسه میگه بسم الله الرحمن الرحیم، قال انی جاعل فی الارض خلیفه. خواهش میکنم به المیزان نگاه کنید، این مطالبی که دارم میگم من جلسات بعد از عبارتهای علامه و عبارتهای امام براتون میخونم، میبینید این دو بزرگوار چقدر زیبا این مطالب رو اینطور پرورش دادن. قال انی جاعل فی الارض خلیفه، قالو ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. اگه هدف تسبیحه که ما هستیم، اگر هدف تقدیسه که ما هستیم. قال خداوند متعال فرمایش کردن انی اعلم و مالا تعلم. خب اعلم و مالا تعلمون چی بود؟ علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. من نمیخوام تفسیر آیه بکنم، بریم تو دیتیل این آیات، اما در جای خودش علامه طباطبایی در المیزان قشنگ این رو رمزگشایی میکنن. این علم اسماء و علم اسماء همه چیز که بعد پشت سرش اعتراف به ملائکه، اعتراف ملائکه به سبحانک لا علم لنا، ما بلد نیستیم. این آیه، این آیه و این علم، منظور علم ذهنی و فرمولی یا به قول منطقیین و فلاسفه علم حصولی نیست، یه علمی بالاتر از این علمه. این حاکی از یک درجه، ارتقاء درجه وجودیه. گفت و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، چهار قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویم، احسن تقویم انسان مقامیه که خداوند متعال وقتی انسان رو میاره تو این مقام، انشأناه خلقا آخر ف تبارک الله احسن الخالقین. احسن تقویم بودن این مخلوق سبب میشه خالقش بشه احسن الخالقین. خدا این همه عالم خلق کرده که از عرش و جبرئیل و میکائیل، که حالا ما مقامات اینا رو نمیدونیم ها، ما اینا رو فقط لفظش میگیم، اگه با خود قرآن بفهمیم اینا چقدر عظیم و عجیب و بزرگن، اینا رو بفهمیم تا بیایم برسیم به موجودات فرامادی تحت عرش و ملائکت الله، تا برسیم به سماء دنیا، آسمون دنیا، پایین ترین آسمان، تا برسیم به این موجوداتی که تو عالم ماده خلق شده که امروز تمام تکنیک‌های تجربی و ریاضی ما که عقل بشر در گل حیرت فرو رفته برای شناخت و بازشناسی تک موجودات این عالمه. ببینید خدا رحمت کند آقای مطهری در جهانبین توحیدی میگه، میگه که متد علوم تجربی خردگراه، متد علم جهانبینی کلگراه. شما تو علوم تجربی هی زوم این میکنی میری پایین، انسان زوم میکنی میگه چشم، چشم زوم میکنی میگه قرنیه، قرنیه زوم میکنی کلیه، کلیه زوم میکنی سلول، سلول زوم میکنی نمیدونم، هی میری جلو. بعد هر واحدی رو که از این بررسی میکنید بیشتر به عظمت خالق کائنات پی میبرید، اما کل این عالم با تمام این عظمتش نتونست خدا را احسن الخالقین کنه. انسانه که علم آدم الاسماء میشه احسن الخالقین درست میکنه. این انسان فردی. یعنی چی فردیه؟ یعنی شما باید یه کارهایی در خودت انجام بدی تا بری به این مقام برسی، دارای این مقام بشی که اسمش میشه عرفان و سلوک و اخلاق و جهاد با نفس و ریاضت و جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لأسقیناهم ماء غدقا لو استقاموا علی الطریقة لأسقیناهم و الی آخر. من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و الی رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. از اینجور آیات اشاره داریم. خب این انسان فردی، اما انسان اجتماعی چجوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وعد الله الذين آمنوا منكم. خدا وعده داده، مال الان نیستا. وعد الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات، لامش تأکیده، نونش هم دوتا تأکیده، لیستخلفنهم فی الارض. این ضمیر جمعه، همشون به مقام استخلاف میرسن. برید ببینید علامه طباطبایی به میگه مقام استخلاف جمعی. علامه طباطبایی میگه که مقام استخلاف فردی تو عالم از روزی که عالم خلق شد و انسان خلق شد بود. اصلا خدا انقدر این مقام خلافت و استخلاف براش مهم بود که اولین بشری که روی زمین خلق کرد خلیفه بود، تا بگه این راه از روز اولی که خلقت انسان اتفاق افتاد باز شد و تا روزی که خلقت انسان هست بازه. این استخلاف فردی. اما استخلاف جمعی مال الان نیست که، مال زمان رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه و علی آله نیست که، مال بعدنه. لیستخلفنهم فی الارض. لذا علامه طباطبایی اون سه دوره اگوستکونت رو اینطور معنا مقابله میکنه. کنت گفت که دوره ربانی، دوره فلسفی دوره علمی، علامه میفهمن دوره کودکی عالم که دوره اساطیره. بشر دنبال معجزه میگرده برای اینکه خدا را قبول کنه، اما معجزه از جنس سحر و جادو جنبل و بعدش هم یه عصا بیاد اجدها بشه بخورتشون، اینا بشر رو قانع میکنه. دوره جوانی دوره علمه، اما علم با غرور بشر همراهه، بشر به پختگی نرسیده، به توازن نرسیده. تو دوره علم و جوانی تاریخ پیغمبر اکرم طلوع کردن، رضا بزرگترین معجزه پیغمبر اکرم قرآنه، بزرگترین معجزه پیغمبر اکرم علمه. اقرا اسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم. بچه ها بیاید این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، همین الان جالب میشه. یه باکس رو اینو بذارید، من تابلو دستم نیست والله، خیلی خوب بهتر میشد. این باکس رو داشته باشید، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، بخوان بسم ربک، به نام خدا، خداوند تو که کیست؟ الذی خلق، اونی که خلق کرد. خلق الانسان من علق، انسان رو از علق، از خون بسته شده خلق کرد. این باکس تمام. حالا باکس دوم، اقرا، دوباره اقرا تکرار میشه، اقرا اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اقرا اقرا بسم ربک و ربک، اونجا چی گفت؟ بسم ربک الذی خلق، اینجا میگه و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اینجا اکرمه، اونجا که خلقت انسان بود اکرم نبود، انسان خلق شد خدا بود، اما اینجا انسان عالم شد، خدای تو اکرم شد. این ما به تفاوت مال چیه؟ حالا علم چی؟ همه علمه، علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. بعضی از مفسرین گفتن منظور قلم، قلم لوح محفوظ، قلم اعلا. علامه طباطبایی میگه بابا بزرگوار، ظاهر آیه میگه علم بالقلم، این قلم هم چی؟ علم الانسان ما لم. امروز هم تو تاریخ میگن از موقعی که خط توسط سومریا و بابلیا، حالا اختلافی که تو تاریخ هست، ابداع شد، علم تمدن پیشرفت کرد. دوره جوانی عالم علم، اما غرور، اما لجبازی. انه لا يحب كل مختال فخور. اما یه دوره ای داریم، دوره پختگی عالم، اسمش دوره مهدویته. لا يستخلفنهم في الارض، اونجا مقام استخلاف جمعیه. پس برگردم خلاصه کنم، حیف اومد این تیکه رو نگم، برگردیم خلاصه کنیم. پس انسان در مقام حیث اجتماعیش هم به یه قایتی به نام استخلاف جمعی میرسه. دوستان عزیز، ظاهرن تا الان کسی به این جنبه التفات پیدا نکرده، یا گفته نشده یا کمتر گفته شده. من ندیدم کسی بگه، انشاءالله شاید هم گفتن، من ندیدم، شاید هم گفتن، این که گفته بشود که مبدأ تصدیقی برای تمدن که انسانه، در غرب انسان فردی، انسان اجتماعی، هم انسان فردیش آزادی، انکار متافیزیک، جبر عالم در محدودیت، انسان اجتماعی آزادی، انکار متافیزیک، جبر اجتماع نسبت به محدودیت تو، تو مجبوری محدود بشی. غایت و هدف هم در این مسیر التزاز و ماده و مادیت، این مبدأ برای تمدن غربی در مقابل تمدن اسلامی که اسلامیتش میگه انسان فردی، انسان اجتماعی، انسان فردیش خلافت میخواد، انسان اجتماعیش خلافت جمعی میخواد، و هر دو اینها برای رسیدن به الی مرجعکم، به ماورای عالم، و تمدن راه رسیدن به اینه، تمدن راه رسیدن به اینه. من یه مقداری اسلامیتش رو توضیح دادم، و فرقش با غربیتش رو هم مقایسه کردم و هم نه کمتر دیدم یا ندیدم کسی این چنین قصه اسلامیت رو بشکافه. اما فکر کنم وقتمون تمام شد، ما تمدن رو برای جلسه بعد میگذاریم. جلسه بعد باید این تمدن رو بشکافیم، مؤلفه هاش رو با این یه مقداری مقایسه کنیم، من غرب و شرقش هم مقایسه میکنم، بعد جلوتر میریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.